داریم، آهن سولفاته داریم، آهن بیسیلیسیناتشلات داریم، آهن لیپوزومان داریم، اینا در واقع یا آهن فومارات داریم، اینا در واقع آهنها و با میلهای متفاوت هستن. اگر در واقع مشکل گوارشی به واسطه دریافت مکمل آهن ایجاد میشه، باید بین این در واقع میشه گفتش که میلها یک جا به جایی انجام میشه و اون میل بهینه برای شخص پیدا بشه. بنابراین در واقع به خاطر مشکلات گوارشی هم دریافت آهن در صورت ضرورت رو قطع نکنید.
بسیار متشکرم آقای دکتر میلانی، شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که همیشه پیروز باشید.
وقت شما بخیر، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. دوستان عزیز، گفتگوی ما با جناب آقای دکتر علی میلانی، کارشناس بخش تغذیه، با موضوع مکمل آهن در شیرخواران و برنامه نبض وطن گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت به پایان رسید.
روزی که از تو جدا شم، روز مرگ خنده هامه، روز تنهایی دستان بست سرد گریه هامه، توی اون کوچه غمگی جای پاهای تو مونده، هنوزم اون دید مجنون عکس قلبت رو پوشونده، بعد تو گریه رفیقم، غم تو داده فریبم، حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم، توی این شهر غریبم، توی این شهر غریبم. تو با خوشحالی و امید، من و تنهایی و حسرت، تو باغ پر از گل، من یکی تو شهر غربت، روح من هم سفر غم، توی شهر قصه پوسی، قلب من همراه قلبه، پاک و غم گنان کوچی، بعد تو گریه رفیقم، تو داد فریبم، حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم، توی این شهر غریبم، توی این شهر غریبم. تو با خوشحالی و امید، من و تنهایی و حسرت، تو باغ پر از گل، من یکی تو شهر غربت، روح من هم سفر غم، توی شهر قصه پوسی، قلب من همراه قلبه، پاک و غم گنان کوچی، بعد تو گریه رفیقم، غم تو داده فریبم، حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم، 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 توی این شهر غریبم.
بسیار متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که همراه هستید با برنامه نبض وطن از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. رسیدیم به ساعت 11:05، چیزی حدود 25 دقیقه دیگه کنار شما هستیم و موضوع برنامه ما همچنان اختصاص پیدا کرده که شما هم راهکار بدید و نظرتون رو بفرمایید. به نظر شما دوست عزیز، بیشترین و مؤثرترین عاملی که سلامتی شما یا خدای نکرده اطرافیانتون رو به خطر میندازه چیه؟ 30102 شماره پیامه. خانم کلهور عزیز از کرج با سلام به برنامه نبض وطن گفتن زمانی سلامت اهمیت پیدا میکنه که باور کنید باید حفظش کنید، اون وقت هیچ چیزی برای خطر وجود نداره. متشکرم خانم کلهور. دوست عزیزی که خودشون رو معرفی نکردن گفتن تا اونجایی که میتونید سلامتیتون رو حفظ کنید به هر قیمتی، چون رنج بیماری بسیار سخته. لیلا ادیبی فر با سلام به ما گفتن از تهران با شما مکاتبه میکنم و برامون نوشتن فقط کافیه که قصه نخورید، اون وقت مریض هم نمیشید. جدن و لیلا خانم هم اینجوره، اگر بتونیم یاد بگیریم که غم و غصه رو به دلمون راه ندیم مریض نمیشیم. البته نه اینکه غمخوار کسی نباشیم. خیر، ببینید، بعضی ها فکر میکنن سلامتی فقط وقتی اهمیت پیدا میکنه که بیماری سراغمون بیاد، اما حقیقت اینه که سلامتی هر روز با انتخابهای ما ساخته میشه. مثلا با غذایی که نوش جان میکنید، خوابی که تعریف میشه برای شما، مسائلی که تو هم با آرامشتونه، اون چیزایی که آرامشتون رو به هم میزنه، حتی حرفایی که گاهی به خودتون تو دل خودتون میزنید. آدمایی که امروز برای سلامتشون وقت میذارن در واقع دارن برای سالهای آینده سرمایه گذاری میکنن. پس از این لحظه ضمانت کنیم سلامت فردامون. ای جانم به خانواده. خانواده اولین جایی که طعم سلامتی رو توش میچشی، باهاشون میخندی، باهاشون میگری، غم و غصه هات مال اونام هست و خدای نکرده اگر بیماری سراغت بیاد اونها هم متحمل این سختی و رنج میشن. وقتی یکی از اعضای خانواده بیمار میشه، نگرانی سهم همه آدم هاست، دلواپس میشن، مراقبت میکنن و همش میگن خدایا مریضمون رو شفا بده. ساعت 11:10 است. نبض وطن، گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت و بخش دیگری که خواهید شد.
یک نکته، یک متخصص.
به نام خدا، من دکتر امیر حسین کاشی هستم، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی، یعنی جراحی های کم تهاجمی در حیطه اورولوژی و همچنین پیوند کلیه. همه ما میدونیم که یکی از مشکلات بیماری سنگ کلیه این هستش که بیماری عود کننده هستش. هر کسی که سنگ کلیه داره برآورد میشه که در 5 تا 10 سال آینده بین 50-70% احتمال مجدد سنگسازی رو داره که احتمال بسیار بالایی است و به خاطر همینه که ما این توصیه‌هایی که می‌کنیم توصیه‌های ارزشمندی میتونه باشه. من اینجا به ترتیب اهمیت میخوام توصیه‌ها رو لیست کنم. اولین و مهمترین توصیه‌ای که ما میتونیم به هموطنان انجام بدیم افزایش میزان مصرف مایعات و آب هستش. توصیه میشه که روزی به اندازه 10 تا 12 تا لیوان، یعنی حدود 2.5 تا 3 لیتر آب بنوشن. در مورد آب باید pH خنثا داشته باشه، یعنی این آب شهر باشه. آبای اسیدی و قلیایی تاثیر کمتری دارن. دوم اینکه این آب باید در طول شبانه روز پخش بشه، این حجم آبی که ما گفتیم، یعنی اینکه به مقدار مناسبی در صبح، قبل از ظهر، ظهر بعد از ظهر، شب و قبل از خوابیدن از این آب استفاده بکنن. خیلی مهمه که ما تأکید کنیم که املاح آب چه در ایران، چه در اروپا، چه در آمریکا، چه در خاورمیانه، مطالعاتی که انجام شده هیچ کدام نشون نداده که املاح آب مصرفی با میزان سنگسازی در ارتباط باشه. دلیلش هم واضحه، چون بعضی از این املاحی هستن که از سنگسازی جلوگیری میکنن. پس بنابراین بدترین کاری که هموطنان میتونن بکنن اینه که بگن آب محل کار ما پر املاح و ما اونجا آب نمیخوریم و صبح تا عصری که سر کار هستن هیچ آب نخورن. این خطر سنگسازی رو اینا به شدت افزایش میده. پس بنابراین توصیه ما اینه از آب بهداشتی در دسترس استفاده بکنن. هر گونه آبی که بهداشتی باشه و سالم باشه مصرفش رو ما توصیه میکنیم، چه آب چشمی باشه، چه آب شهر باشه، چه آب معدنی باشه. نکته دوم این هستش که مصرف لبنیات به هیچ وجه نباید قطع یا کم بشه. بعد خلاف تصور متعارف، قطع لبنیات یا کاهش مصرفش باعث افزایش دو برابری سنگسازی میشه. علتش هم این هستش که این کلسیم موجود در لبنیات میاد با یه ماده به اسم اکسالات تو روده جذب میشه و از جذب اکسالات جلوگیری میکنه و اون اکسالات خیلی عامل مهمی در سنگسازی هستش. پس بنابراین محدودیت کلسیم رو به هیچ وجه ما توصیه نمیکنیم و ما توصیه میکنیم که هر فرد در شبانه روز معادل 3 تا لیوان شیر یا به اندازه 4 تا قوطی کبریت پنیر یا 4 تا پیاله ماست حتما مصرف بکنه. نکته بعدی محدودیت مصرف پروتئین، چه سفید چه قرمز هستش. محدودیت این پروتئین غیر لبنی، اینجا تاکید میکنیم پروتئین لبنیات رو ما حساب نمیکنیم. پروتئین های غیر لبنی که عملا گوشت و حبوبات میشه به اندازه حدودی 1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز مجازه، یعنی فرد 70 کیلو تا 70 گرم میتونه از این پروتئین ها استفاده بکنه. و در نهایت توصیه آخر ما میتونه مصرف کافی میوه‌جات و سبزی جات باشه که مصرف اینا مشخص شده با کاهش سنگسازی در ارتباطه. فقط اینجا یه تبصره میزنیم که اسفناج از جمله سبزیجاتی است که سنگسازه و اون رو اگه مبتلا به سنگسازی هستید استفاده نکنید.
دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه نبض وطن از رادیو سلامت. یادمون باشه شاید امروز بهترین روز باشه که بیشتر باید هوای خودمون رو داشته باشیم. بعضی وقتا بزرگترین لطفی که میتونیم در حق خودمون داشته باشیم اینه که یکم با خودمون مهربون تر باشیم. یا بیماری آروم آروم میاد و سلامتی رو به یک باره میبره. یک تصمیم خوب، یک قدم بلندتر، یک انتخاب آگاهانه ما رو نزدیک میکنه به تاج سلامت. سلامتی فقط این نیست که قلبمون خوب بتپه، دل آدم باید آروم بتپه. ذهنی که مدام زیر فشار و نگرانی و استراب باشه، دیر یا زود جسم رو خسته میکنه و همین دلیلی میشه برای اینکه سلامت رو از دست بده. بله، سلامتی فقط این نیست که بگیم قلبم خوب میزنه. گاهی مراقبت از سلامتی چند دقیقه فکر کردن در آرامشه، چند تا نفس عمیق کشیدنه، دیدار با نزدیکانه، کنار طبیعت بودنه، یه گفتگوی صمیمی داشتنه. پس حالمون رو با همین لحظه‌های کوچیک بهتر کن. تا به حال به این موضوع فکر کردید که سلامتی چقدر بی سر و صدا کنار ما نشسته؟ تا وقتی هست اصلا انگار نیست، شاید کمتر حواسمون بهش باشه، اما خدا نکنه که یه سردرد کوچولو بگیریم یا یه دل درد. بله، همه اینها باعث میشه که بدن ما حالا عکس العملی از خودش نشون بده که مثلا ما رو وادار به رفتن به دکتر کنه. تازه متوجه میشیم که چه نعمت بزرگیه حفظ سلام. و اما نبض وطن رسید به ساعت 11:17. گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، بخش روانشناسی. موضوع بخش روانشناسی: چگونه عادتهای خوب بسازیم. کارشناس دکتر محمد مهدی مقدمی. دوستان، نبض وطن رسید به بخش روانشناسی، گفتگو با جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدمی، دکترای روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام، صبح روز تعطیلتون بخیر.
ممنونم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم قربانی عزیزمند و تمامی شنوندگان محترم و عزیز رادیو سلامت. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو در اینجا سفری کرده باشن. در خدمتتون.
در صحت و سلامت باشید. متشکرم. آقای دکتر، عادت‌های خوب می‌خوایم بسازیم، ما چطور به چیزی یا رفتاری عادت می‌کنیم؟
خب ببینید، مغز ما به شدت تمایل به صرفه‌جویی داره. برای همین هر رفتاری که بارها در یک موقعیت مشخص تکرار میشه، کم کم تبدیل به عادت میشه. یعنی لازم نیست درباره انجام دادنش انرژی بذاریم یا فکر کنیم. روانشناسان میگن بیشتر عادت‌ها از یک چرخه سه مرحله‌ای تشکیل میشه. حالا این سه مرحله چیه؟ یکیش محرکه، یکیش رفتاره و یکیش پاداش.
بله.
مثلا فرض کنید دیدن گوشی یک محرکه، یا خود گوشی یک محرکه، برداشتن گوشی یک رفتاره و لذت گشتن تو فضای مجازی یک پاداشه که مغز دریافت میکنه. وقتی این چرخه بارها و بارها تکرار میشه، مغز یاد میگیره که بدون فکر کردن همون رفتار رو مدام در طول روز انجامش بده. به همین خاطره که گاهی وقتا بدون اینکه متوجه بشیم، موقعی که تلویزیون میبینیم، ناهوشیار میریم سراغ تنقلات، یا وقتی استرس داریم مدام شبکه‌های اجتماعی رو نگاه میکنیم. بنابراین میتونیم بگیم محیط اطرافمون یا محرک‌ها خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کنیم میتونه رفتارهای ما رو هدایت بکنه و تبدیل بکنه به یک سری عادت‌هایی که تو طول روز ازش استفاده می‌کنیم.
بسیار متشکرم جناب دکتر مقدمی. ما چطور میتونیم از عادت‌هایی که آزاردهنده است یا حالا ساده بگم زیان آوره اجتناب کنیم یا اصلا به سمت سوش نریم؟
بله، خب خیلی ها فکر میکنن که باید فقط اراده قوی داشته باشن، ولی خب تحقیقات روانشناسی نشون میده بعضی از این عادت‌ها متأسفانه خیلی سمش هستن و رهایی ازشون خیلی سخته. یه مطالعه انجام شد خیلی جالب بود، نوشته بود که تنها 1% از رژیم‌های غذایی موفق پایدار تو افراد بسیار چاق، و یعنی افرادی که خیلی چاق هستن اگر رژیم بگیرن 1%شون پس از 2 سال هم لاغر میشن و لاغر میمونن. بنابراین ترک عادت به این سادگی که فکر میکنیم نیست، یک روند زمانبره، یک روند تخصصیه، گاهی وقتا شاید لازم باشه حتی از یک مشاور کمک بگیریم. حالا باید چی کار بکنیم؟ در درجه اول باید محرکش رو پیدا بکنیم، محرک اون عادت رو، یعنی از خودمون بپرسیم من این رفتار رو معمولا چه زمانی انجام میدم؟ وقتی خستم، وقتی استراب دارم، وقتی حوصله‌ام سر رفته یا تنها هستم. وقتی محرک رو شناسایی بکنیم به آگاهی بسیار خوب میرسیم. بعدش باید به جای حذف کامل رفتار جایگزین مناسبی براش پیدا بکنیم. مثلا اگر بعد از هر بار مواجهه با استرس سراغ خوردن حالا یه خوراکی شیرین میریم، میتونیم نوشیدن یک لیوان آب یا چند تا نفس عمیق رو جایگزین بکنیم. مغز عموماً با جایگزین کنار میاد ولی با خلا کنار نمیاد. شما فرض کنید یک بچه که داره با یک توپی بازی میکنه، خب ما میایم توپ رو ازش میگیریم، آیا ساکت میشه؟ نه، شروع میکنه به گریه کردن. چرا؟ چون دنبال جایگزین میگرده. مغز ما هم همینطوره، وقتی فراس رو از مغز میگیریم حتما باید یک جایگزین بهش بدیم.
یعنی اون محروم شده آقای دکتر، یه محرومیتی براش ایجاد شده.
بله کاملا، و میگردید باز مجدد دنبال اون، چون چیز جایگزینی بهش ندادیم. بنابراین یادمون باشه که اگر رفتاری رو، عادتی رو از ذهنمون دور کردیم، حتما یک رفتار یا یک عادت جایگزین که حالا بالاخره مناسب تر هست برای خودمون قرار بدیم که دچار مشکل نشیم. و یادمون باشه در کنار همه اینها که تغییر عادت به سرعت انجام نمیشه و یک فرایند تدریجیه. خب اصلا کلن دنیا بر اساس تدریجه، ما آروم آروم از چیزی خوشمون میاد، آروم آروم از چیزی خوشمون نمیاد، آروم آروم به یک چیزی عادت میکنیم، آروم آروم ترک عادت میکنیم. اگر این رو بدونیم انتظار مثلا معجزه در حالا یک روز اینا نداریم. و دیده شده معمولا افرادی که به یک باره میخوان عادتاشون رو ترک بکنن، ترک عادت درمونشون با شکست عموما.
بله، بسیار متشکرم آقای دکتر. من در حقیقت پاسخ سوال پایانیمو گرفتم با توضیحات شما، اما میخوام عذرخواهی میکنم، میخوام خواهش کنم از عادتهای مثبت کمی بگید. بفرمایید.
ببینید، برای ساختن عادتهای خوب لازم نیست از تغییرهای بزرگ شروع بکنیم. اگر هدفمون خیلی بزرگ باشه تو ابتدا معمولا زود خسته میشیم. مثلا اگر بخوایم حالا کتابخوانی رو وارد برنامه روزانه‌مون بکنیم، لازم نیست از روز اول بگیم که میخوام روز 1 ساعت 2 ساعت کتاب بخونم. یه قانونی داریم تو روانشناسی به اسم قانون 5 دقیقه. به طور مثال میتونیم از 5 دقیقه یا از روز 2 ساعت شروع بکنیم. اگر میخوایم ورزش بکنیم، حتی چند دقیقه در ورزش در روز از هیچی خیلی ارزشمندتره. یه تکنیک خیلی موثر هم اینه که این خیلی مهمه که عادت جدید رو به یک عادت قدیمی وصل بکنیم. مثلا بگیم بعد از این که صبح مسواک زدم 2 دقیقه مثلا ورزش میکنم، کتاب میخونم، یا بعد از نوشیدن چای عصر که هر روز انجام میدم و بهش عادت دارم 10 دقیقه پیاده روی میکنم. این کار باعث میشه که مغز راحت تر عادت جدید رو بپذیره، چون چسبوندیمش به یک عادت قدیمی و از قبل. و بحث آخر اینه که استمرار از شدت مهمتره. کاری رو که هر روز یه مقدار کم انجام بدیم خیلی بیشتر از کاری که با هیجان انجام میدیم میتونه زندگی ما رو تغییر بده. عادت‌های خوب مثل کاشتن یک بذر میمونه، شاید امروز تغییر بزرگی تو زندگیمون ایجاد نکنه، ولی اگر هر روز بهش رسیدگی بکنیم میبینیم که چند وقت بعد نتیجه‌ای شگفت انگیز رو زندگیمون ایجاد میکنه. در پایان هم دوست دارم این جمله رو با شنونده های عزیز به اشتراک بذارم که ما انسان ها حاصل تصمیم های بزرگ نیستیم، ما حاصل عادت های کوچیک هستیم که هر روز تکرارشون میکنیم. اگر هر روز فقط یک درصد بتونیم عادت های بهتر از دیروز داشته باشیم، بعد از مدتی متوجه میشیم که تغییرات بزرگی تو زندگیمون شکل میگیره. پس منتظر یک انگیزه فوق‌العاده یا یک شنبه ایدئال نباشیم. مثلا امروز با قدم های کوچیک میتونیم شروع بکنیم و آیندهمون رو بسازیم.
آقای دکتر مقدمی، بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم، ممنون
از فرصتی به ما دادید. پاینده باشید و روزهای خوبی در انتظار شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، ساعت 11:26 دقیقه است، کمتر از 4 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه نبض وطن از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت و آنچه لحظات پیشین شنیدید در بخش روانشناسی گفتگویی بود با جناب دکتر محمد مهدی مقدمی، دکترای روانشناسی بالینی، درباره عادت‌های خوب زندگی. یکی از عادت‌های خوب زندگی درست مصرف کردن. مثلا گاهی چند ثانیه به این موضوع فکر کنیم که در مصرف آب درست زندگی کردیم. چه خوبه هر بار که به آب رودخونه ها یا بارون نگاه میکنیم دلمون بلرزه به اون لحظه ای که این آب نباشه، این بارون نباره، رودخونه ها خشک بشه، پشت سد آبی نباشه، توی شیراب خونه آبی نهید که بنوشیم. نسل‌های بعد از ما انتظار دارند، چون زندگی با همین قطره‌های آب باید به اونها به عنوان امانت تحویل داده بشه. از آب که بگذریم، البته از آب و انرژی ها نمیشه گذشت. تو این هوای گرم یه خود مراقب همه عزیزانی باشید که دلتون براشون میتپه. برای جنوب ایران عزیز، غرب، شرق، شمال و استانهای مرکزی گرما بسیار زیاده، مراقب باشید. کولرها رو تا اونجایی که میشه با صبر و تحمل خودتون تنظیم کنید که چقدر تأثیر داشته باشه در فضای خونه. و یکی دیگر از اون مواردی که باید بهش اشاره کنم، نه به پلاستیکه، سالهاست کنار ماست، غافلیم از این که با جهان و دنیای ما و تنها زمینی که داریم چه میکنه. متشکرم. با توجه به موضوع ما که پرسیدیم به نظر شما بیشترین و مؤثرترین عاملی که سلامت شما رو به خطر میندازه چیه، آقای سید حسن بهتایی، آخرین شنونده‌ای که پیام فرستاده، گفته کافیه که رفتارمون مسئولیت پذیرانه باشه، مسئولیت و تعهد در برابر جامعه رو فراموش نکنیم و این شامل همه افراد این جامعه بزرگه. لحظه پایانی و خداحافظی، آفتاب که تو را در آغوش بگیرد، مهربانیت